بسم الله الرحمن الرحیم. خب من مجدداً جدی مزاحمت بکنم از باب اینکه کارشناسی بحثی که خدمت استاد اشمتپور هستیم به عهده من هست. من یک مقدمه میگم و انشالله از محضر استاد بهره خواهیم بود. همونطور که عرض کردم مفهوم زمان خب مفهوم به نوعی سهل و ممتنع هست، در عین اینکه در تجربه زیسته هر کدوم از ما حضور داره، اما وقتی که به سمت تحلیل و بررسیش میریم میبینیم که از پیچیده ترین مفاهیم هست. همون نزاهایی که گفتم ناظر به همین هست. بیانی که از آگوستین توی همین تبلیغات آمده بود گویای همین هستش که من میدانم زمان چیست، اما هر موقع که سوال میپرسی که زمان چیست، این از بغرنج ترین مسائل میشه برای من. بیانی رو ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند داره، من این رو یادداشت کردم در صفحه 244. به اقوال مختلف و سختی و دشواری این مفهوم در سنت کلاسیک اشاره میکنه. بیانی که ایشون داره این هست، من میخونم و ترجمه میکنم، دو خطی هست: و هازا بحثون، یعنی بحث زمان، یدق و جدن، بحث دقیقی است، و یغمزو، بسیار بسیار بحث پیچیده است، و لولا انه کذالک، اگر این بحث پیچیده ای نبود، لما صار المختلفون فیه فی غایت التباعد. فی غایت التباعد نکته بسیار مهمیه. اگر این مسئله آسون بود اینقدر کسانی که درش اختلاف کردن این چنین اختلاف عجیب و غریبی پیدا نمی کردن. خب اختلاف میتونه اختلاف کوچکی باشه، ما بحثای فلسفی داریم، بحثای تو علم داریم، اختلافات اینقدی با هم گاهی نیست، اما در بحث زمان گستردگی اقوال خیلی مورد تعجبه. یعنی اینکه در بحث زمان از موهوم بودن زمان و انکار زمان ما اقوال داریم تا قول به وجود عینی مطلق زمان، از ذهنی شمردن زمان اقوال داریم تا خارجی شمردن زمان، از وجود عینی مستقل برای زمان قائل بودن تا معقول ثانی دانستن زمان، از جوهر دانستن زمان تا عرض دانستن زمان، از ممکن دانستن زمان تا واجب دانستن زمان. برخی اقوال هست که زمان رو واجب الوجود شمردن، که برخی از متون هم گاهی لا تسب الدهر و ان الدهر هو الله رو مثلا شاهدی بر این میگیرن، نیاز به فهم داره. حتی قال بعضهم، بعضی از این اختلاف کنندگان گفتن انه لا زمان اصلا، و قال بعض انه جوهر قائم بذاته. یکی گفته اصلا زمان نداریم، یکی میگه اساسا زمان یه جوهر مستقل بذاته، یعنی واجب الوجود هست. خب این شاید یکی از دلایلی که مسئله زمان رو پیچیده میکنه اینه که زمان به راحتی فراچنگ یا اساسا فراچنگ حس ما نمیاد، مثل خیلی از محسوساتی که ما درک بکنیم. خود این یک سواله که آیا اساسا زمان امر محسوسه یا امر معقوله؟ آیا ادراک زمان در ساحت حس صورت میگیره یا در ساحت دیگه ای ادراک زمان صورت میگیره؟ زمان اگر قائل بشیم وجود داره، موجوداتی که زمانمند هستن هم فرض پذیرششون خیلی فرض سختی نیست، و زمانمندی یعنی حادث بودن اشیا. اگر اشیا زمانمندن، این که این عنوان انتخاب شده اینه که در کل دوره کلاسیک با تمام تفاوتهایی که دارن، اما از منکران یا قائلان با همه اقوالی که دارن، بحث زمان گره میخوره به زمانمندی، و زمانمندی چیزی جز همان بحث آفرینش نیست. البته عنوان آفرینش هم با یه دقتی انتخاب شده به جای واژه حدوث، چون حدوث رو بسیاری از کسانی که حتی بحث آفرینش رو قبول ندارن هم میتونن بپذیرن. در الان در فیزیک امروز، در بحث‌های امروز، حدوث خیلی فرضش مشکلدار نیست، اما گره خوردن بحث به بحث الهیت، الوهیت، بحثی است که با واژه آفرینش خیلی گویاست. واژه حدوث این رو خیلی نمیرسونه. پس بحث‌هایی هم باید داشته باشیم در بحث حدوث جهان و مسئله آفرینش. خود این مسئله زمان همونطور که محل اختلاف است، مسئله حدوث هم به همون میزان محل اختلافه. تا حدی این مسئله محل اختلافه که فیلسوف دوره مدرن کانت، دیگه همه دوستان احتمالاً آشنا هستن که با جایگاهی که برای زمان ترسیم میکنه و زمان رو مکان رو تو استیات اصطلاحی ما میبره، دیگه مسئله حدوث زمان ساحتش ساحت عقل نظری ما قاعدتا نیست و مسئله جدل طرفین میشه. یعنی انگار به نوعی اندیشمندان دیگه خسته میشن از این اختلاف، میگن آقا اصلا این مسئله اگه قرار بود حل بشه دیگه حل میشد، اگه حل نمیشه شاید ما ساحت بحث رو دچار اشکالیم، شاید این ساحت ساحت عقل نیست، شاید عقل من دچار مغالطه ایه، دچار یک ایدئال پردازی و امثال اینها هست. بحث زمان در دوره کلاسیک به نوعی با بحث حرکت هم گره میخوره، مشخصا با ارسطو این اتفاق میفته. ما در افلاطون تقریبا گره خوردن بحث زمان به عنوان مقدار حرکت رو نداریم، صورت ابدیت و ازلیت میشماره و ساحت زمان و ساحت عالم تغییر رو سیلام میکنه. البته اختلافات باز تو دوره های مختلف هست، من بیش از این نمیخوام بپردازم. سوالی که در بحث زمان و حدوث جهان یا آفرینش جهان مطرح هست این هستش که ما میتونیم همه این سوالات رو تحت چهار عنوان مطرح بکنیم و از جناب استاد بخوایم اگر بزرگواری بفرمایند توضیحاتی رو در این باب برای ما بدن. یکی بحث وجود زمان هست، اساسا آیا زمان وجود داره یا وجود نداره. یکی بحث ماهیت زمان هست، اگر وجود داره ماهیت زمان چی هست. یکی این که چرا اساسا ساحت هستی به مسئله به نام زمان منجر شده، آفرینش زمان چرا. و سوال چهارم، چگونگی نقش مسئله زمان در مسئله آفرینش و نگاه هایی که در بحث آفرینش در دوره گذشته رقم خورده. طبیعتاً ما رویکردها رو محل توجه خواهیم داشت، گرچه جناب استاد بر محور فرض بگیریم یک فیلسوف مشخص یا یک متن مشخص بحث رو پیش ببرن. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم رو لایق جلساتی که تنظیم میشه نمیبینم، ولی چون امر فرمودن که خدمتون برسم آمدم تا اینکه استفاده ببرم. نوعا این جلسات من قبول نمی کردم، اما چون پیشنهاد شد و بعدم اصرار شد با وضاحت کمی که داشتم پذیرفتم و تشکر میکنم از شما که قبول زحمت کردید و مجلس رو رونق دادید. ولی من گفتم اون کنن ارزش نداره. همونطور که اشاره کردن در چهار محور قرار بحث بشه و شاید هم محور پنجمی به صورت اشاره که بحث در ده رو سرمده اضافه بشه، که البته این محور شاید جدای از اون چهارتا نباشه. درباره وجود زمان بحث میکنیم، درباره ماهیت و در این که چرا خداوند زمان رو خلق کرد و در این که این زمان با توجه به گذرا بودنش چگونه به خداوندی که ثابت است ارتباط دارد. یعنی از موجود ثابت با توجه به قاعده سنخیتی که بین علت و معلول است چگونه موجود گذرایی صادر میشه. این چهار تا بحث باید در اینجا مطرح بشند که انشالله بهشون میپردازیم. استدلال ها رو من حذف میکنم، فقط مطالب به صورت گزارش عرض میشه. هیچ کدوم از این بحث ها من دلیلی اقامه نمی کنم. دلایل در کتب کلامی و فلسفی آمده که انشالله اگر لازم بود مراجعه میکنید. بحث اول ما درباره وجود زمانه، که آیا زمان موجود هست یا موجود نیست، و اگر موجود هست علم ما به زمان و به وجودش چگونه است. در این مسئله اقوال مختلفی داریم. همونطور که اشاره شد از کلام ابوریحان بیرونی هم خوندن، بعضی هم معتقدن به این که زمان وجود خارجی نداره و بعضی هم معتقدن که در خارج زمان موجوده. اون کسانی که میگن زمان وجود خارجی نداره بیاناتشون دو قسمه. بعضیا توضیح نمیدن که اگر در خارج موجود نیست در ذهن موجود هست یا نه، فقط میگن زمان نداره. بعضی میگن زمان مفهومه، یعنی در خارج نیست و ما در خارج زمانی نداریم، اما در ذهنمون و در وهممون یه امتدادی تصور میکنیم و اون امتداد رو زمان می‌نامیم، در حالی که در بیرون این امتداد وجود نداره. کسانی که منکر زمانند موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنند. بعضی موجودات متعاقبند، یعنی یکی در پی دیگری میاد، یکی در عقب دیگری میاد، مثل حرکت. حرکت لحظه به لحظه موجود میشه و معدوم میشه و این قطعش در عقب قطعه دیگر قرار میگیره. تکلم هم همینطوره، وقتی انسانی سخن میگه قطعات و کلامش حدوث پیدا میکنن، بعد زوال پیدا میکنن، یعنی قطعه ای حادث میشه، بعد اون قطعه زائل میشه، قطعه بعدی موجود میشه. اصطلاحا گفته میشه که موجودات متعاقبه داریم، یا به تعبیر دقیق تر موجوداتی داریم و عدماتی، که موجودات در عقبشون عدم میاد و با عدم هر یک وجود بعدی شروع میشه. یه چنین موجوداتی ما در عالم داریم که اسمشون رو میذاریم حالا یا موجودات تدریجی یا موجوداتی که دفعتاً حادث میشن و زائل میشن. و قسم دوم از موجودات، موجوداتی هستن که مستمرند، یعنی مدتی بقا دارند، اینطور نیست که معدوم بشند، مثل وجود خود ماها یا وجود بسیاری از اشیاء که ما باشون آشنا هستیم. شاید بیشتر موجودات از این سنخ باشند. این دو قسم موجود در جهان هستند. پس موجودات متعاقبه داریم و موجودات مستمره. منکرین زمان میگن که شما چه موجودات متعاقبه رو مورد توجه قرار بدید، چه موجودات مستمره رو لحاظ کنید، غیر از همون وجودات متعاقبه و غیر از همون وجود استمراری چیزی دیگری رو که اسمش رو بذارید زمان نمیابید. بنابراین همون وجوده که شما ملاحظهش میکنید، اضافه بر اون وجود، وجود جدیدی که زمینه بشه به این وجود و اسمش رو زمان بذارید ندارید. حالا این ادعاشونه، بعدم استدلال میکنن، 12 دلیل بر این مدعا اقامه میکنن که ما زمان نداریم. ولی اصل مدعا اینه که دو نوع موجود در جهان داریم، به این دو نوع موجود که توجه میکنیم در کنار هیچ کدومشون وجود زائدی رو که زمان نامیده میشه نمیابیم. در مقابل این گروه که معتقدن به این که زمانی در خارج وجود نداره، بلکه ما زمان رو توهم میکنیم، یا حتی بعضیشون زمان متوهم هم نگفتن، به طور کلی وجود زمان رو نفی کردن، اسمی از زمان موهوم هم نبردن. در مقابل قول اینها، قول گروهی داریم که معتقدن به این که زمان در خارج موجوده، زمان در خارج وجود داره و همونطور که عرض کردم یه وجود زائد بر وجود موجودات. اینها در مورد زمان توافق دارن. حالا بعدا بحث میکنیم در قسمت دوم انشاءالله که بحث در ماهیت که زمان چیست، ولی وجود زمان هر کدام از اون ماهیت ها رو داشته باشه معتقدند. اینها درباره علم ما به زمان دو گروه شدند. گروهی معتقدند که علم ما به زمان بدیهی است، یعنی زمان رو احتیاج نداره با استدلال ثابت کنیم، خودمون میابیمش. و گروهی معتقدند به این که کسبی و نظری است، باید با استدلال وجودش ثابت کنیم. دلائلی برای این گروه هست، دلائلی برای اون گروه. قائلین به بدعت 10 دلیل دارن، قائلین به کسبیت 4 دلیل دارن. قائلین به کسبیت میگن که اگر شیء بدیهی باشه یا باید با حس درک بشه یا باید جز چیزهایی باشه که ذهن ما بدون استمداد از جایی قبولش کنه و زمان این چنین نیست. اولا حس نمیشه، ثانیا ذهن ما بدون استناد از مقدمات قبولش نمیکنه، بنابراین باید کسی باشه. پس در مورد زمان ما تقریبا میشه گفت سه قول در وجود زمان، سه قول داریم. یک قول این که زمان وجود ندارد، حالا این یا مطلقا وجود ندارد یا اگر وجود دارد وجود دارد در ذهن وجود داره، در خارج وجود نداره. این یک قوله. یک قول اینه که وجود خارجی داره، منتها علم ما به او بدیهیست. قول سوم اینه که وجود خارجی داره، علم ما مشخص نیست. پس اقوال به سه قسم تقسیم میکنیم، در واقع دو قسم، دو قول داریم. یکی وجود زمان، یکی عدم زمان، یکی انکار زمان، یکی اعتراف به زمان. منتها اون اعتراف کننده در مورد شناخت زمان دو گروه شدند، گفتند که زمان بدیهیست، بعضی هم گفتند زمان چسبیست. فکر میکنم بحث در وجود زمان به همین مقدار کافی باشه. وارد بحث دوم میشیم که بحث در ماهیت زمانه. اختلاف در ماهیت زمان بیش از اختلاف در وجوده. در وجود توجه کردید دو گروه بیشتر نداشتیم، یا قائل به وجود بودن یا قائل به عدم بودن. اما در باره ماهیت تعداد اقوال بیشتره. بعضی معتقدند که زمان عرضه، بعضی معتقدند که جوهره. اونها که زمان رو عرض میدونن نمیتونن قائل به وجود بشن، چون هر عرضی احتیاج به موضوع داره و موضوع اگر نباشد اون عرض وجود نداره، در حالی که وجود اون چنین نیست. وجود احتیاج به هیچی نداره، یعنی واجب، واجب احتیاج به هیچی نداره. بنابراین اگر زمان عرض باشد به خاطر احتیاجش به موضوع نمیتواند واجب باشد. قائلینی که زمان رو عرض گرفتن قائل به وجودش نشدند. اما کسانی که عرض زمان را جوهر گرفتند، اونها دو قول دارند، قائل به وجوب شدند. بعضی ها وجوب رو وجوب بالغیر گرفتند، بعضی وجوب رو وجوب به ذات گرفتند. که وجوب بالغیر همون امکانه، پس بعضی قائل شدند به این که زمان موجودیست ممکن، بعضی قائل شدند به این که زمان موجودیست واجب. البته این قطعه من فراموش کردم از من، این بحث دوم ما که ماهیت زمان چیز فرع بر این است که ما وجود زمان قبول داشته باشیم. اون کسانی که منکر وجود زمانن دیگه وارد این بخش از بحث نمیشن که ماهیت زمان چیست، چون معلوم ماهیت نداره که بخوان در برش بحث کنن. این قول، این بخش دوم منحصراً مربوط به کسانی است که زمان رو موجود میدونن. قائلین به وجود است که بحث میکنن ماهیت زمان چیست. اون کسانی که عرض میدونند چند قول دارند. قول رائج که ارسطو این قول رو قبول کرده، ابن سینا هم پذیرفته و بعضی ها هم مثل صدرا و اینها قبول دارند، ولی فخر بر علیه این قول 15 تا دلیل اقامه میکنه. قول اینه که زمان مقدار حرکته. صدرا میگه زمان مقدار حرکته، ولی ارسطو و ابن سینا میگن مقدار حرکت اعظمه، فلک اعظمه. یعنی صدرا حرکت رو معین نمی کنه که زمان مقدار کدام حرکته، اما ارسطو یا ابن سینا تعیین می کنه که زمان مقدار حرکت فلک اعظمه. صدرا معتقده هر موجودی که استمرار دارد، نه بقا بلکه استمرار دارد، زمان دارد و زمان برای هر موجودی جدای از زمان برای موجودی دیگر. یعنی هر شخصی از موجودات زمانی دارد، شخص دیگر زمانی دیگر دارد. منتها چون زمان ها مختلف بودن، ما پیش خودمون قرار گذاشتیم که یک زمان معین رو معیار قرار بدیم و تمام زمان‌ها دیگر رو با اون زمان بسنجیم. اینجا بود که مقدار حرکت فلک اعظم رو مطرح کردیم و اون رو به عنوان زمانی که معیار سنجش پذیرفتیم، بقیه زمان‌ها رو هم با اون مقایسه می‌کنیم. یعنی می‌گیم مثلا فلان انسان چقدر عمر کرده، وقتی می‌خوام مقدار حرکتش رو که همون مقدار عمرشه بیان کنیم، میگیم که چند دور این فلک چرخید، چند سال بر روی زمین گذشت که این انسان در این سالها زنده بود. پس عمر شخص رو یا مقدار حرکت هر شخصی رو با مقدار حرکت فلک اعظم حساب میکنیم، نه اینکه زمان عبارت باشد از مقدار حرکت فلک اعظم، بلکه اون مقدار حرکت فلک اعظم یکی از مصادیق زمانه. منتها چون مصداق معینی بود، مصداق مضبوط و منضبطی بود، اون رو به عنوان معیار انتخاب کردیم، بقیه زمانها رو مقصد کردیم. اما در کلمات ابن سینا و ارسطو این نکته یافت نمیشه. اونها معتقدند که اصلا زمان همون مقدار حرکت فلک اعظمه. عمر ما و عمر موجودات رو زمان حساب نمی کنن، متا حساب می کنن. متا یعنی نسبتی که این حرکت من به حرکت فلک داره، این رو متا حساب می کنن. ولی توجه کردید که صدرا همین رو علاوه بر این که متا حساب می کنه، زمان حساب می کنه. اما فلک اعظم حرکتش چیست که اینها مقدار حرکتش رو زمان قرار دادن؟ قدما معتقد بودن به افلاک که امروزه هم ناچارن معتقد باشند، اگرچه اسم فلک نمیارن، ولی فلک امریست که باطل نشده. در قرآن هم داریم که کلان فی فلکن یسفهون، فلک رو کسی نمیتونه باطل کنه، همی بهش اعتراف دارن. منتها قدیمی ها معتقد بودن فلک جسم است، امروزه هم معتقدن فلک مدار است. فقط جسم بودن فلک رو تبدیل کردن به مدار بودن، ولی اصل فلک محفوظه. این اجسام نورانی که ما در شب یا یک به نام خورشید در روز میبینیم، اینا اسمشون فلک نیست، اینا کوکب هست. به نظر قدما فلک عبارت بود از یک جسمی که دور تا دور زمین رو احاطه کرده و قابل رؤیت نیست، مثل هواست. منتها هوا قابل شکاف است، اون فلک رو میتونن قابل شکاف هم نیست. این فلک دور تا دور زمین رو احاطه کرده، در گوشه ای از این فلک، در قسمتی از این فلک کوکب رو خداوند به صورت یک میخ کوبیده، این فلک دور زمین میچرخه، کوکب رو هم به خودش میچرخونه. ما کوکب رو به خاطر نورانی بودن میبینیم، فلک رو به خاطر شفاف بودن نمیبینیم، همونطور که هوا رو هم به خاطر شفاف بودن نمیبینیم. معتقد بودن که چهار تا کره داریم که کره خاک و آب و هوا و ناره، بعد نه تا فلک داریم، مجموعا 13 تا کره کل جهان رو تشکیل میداد که چهار تاشو فلک نمی نامیدن، فقط کره می گفتن، کره عناصر، ولی نه تا دیگر فلک گفتن. فلک قمر پایین ترینشون بود، در زمان ارسطو فلک ثوابت بالاترینشون بود که 8 تا فلک بود. بطلیموس توجه کرد که جای یک فلک خالی است، اون رو به نام فلک اعظم اضافه کرد. فلک اعظم در زمان ارسطو شناخته شده نبود، بهش اعتقاد نداشتند، ولی بعد از زمان بطلیموس به بعد دیگه معتقد شده. فلک اعظم فلکی است که به قول اینها دور زمین میچرخه و تمام افلاک رو دور زمین میچرخونه، یعنی تمام 8 فلک به توسط این فلک نهم دور زمین میچرخه و هر 23 ساعت خورده حدوداً 24 ساعت یک دور کامل میزنه. و معتقد بودن که سریع ترین فلک، فلکی که با حرکت شبانه روز رو میسازه، خورشید رو یک شبانه روز دور زمین میچرخونه، ماه رو، ستاره ها رو، همه رو خودش میچرخه، همه رو به تبع میچرخونه، که برای نه تا فلک حرکت تبعی قائل بودن و این حرکت تبعی همون حرکت شبانه روزی بود. بعد برای افلاک غیر از فلک نهم حرکت خاص هم قائل بودن. خورشید مثلا حرکت خاصش دور زمین 365 روز طول میکشید، ماه 28 روز خورده ای طول میکشید، هر کدام حرکت خاص خودشون رو داشتن، هر دو حرکت هم با هم جمع می شدن. حالا حرکت فلک اعظم همون حرکت 24 ساعتی است که با تکرارش هفته درست میشد، با تکرار هفته ماه درست میشد، با تکرار ماه سال درست میشد. پس کل زمان به وسیله حرکت فلک اعظم ساخته میشد، یعنی حرکت فلک اعظم که انجام میشد مقدارش میشد زمان، و این فلک تمام زمان رو میساخت. و معتقد بودن که زمان یکی بیشتر نیست، زمان از ازل تا ابد یکیست. ما هستیم که این زمان رو تقسیم میکنیم به قرن و سال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه. تقسیمات تقسیمات ماست و الا زمان از اول تا آخر یکیه. معتقد بودن یک حرکت پیوسته بدون انقطاع داره انجام میشه، از ازل که خدا فلک رو آفرید تا ابد که این افلاک برقرارن، همین یک حرکت انجام میشه و زمان همینه. منتها ما دیگه تقسیمات خودمون رو انجام دادیم. این مورد پذیرش صدرا نیست. مشا معتقد بودن که عالم ازلی است، از ازل خدا افلاک آفریده، همین افلاکی که الان ما هستیم همینو از ازل بودن تا ابد هم هستند، تغییری درشون نیست. ملزای یک زمان بیشتر مانده. نوبت به صدرا که رسید، این حرف نپذیرفت. صدرا اعتقادش بر این بود که عالم حادثه، ازلی نیست، یعنی این عالم ما در یک مقطعی شروع شده در یک مقطعی تمام میشه. قبل از عالم ما افلاک بودن، ولی افلاک دیگر، نه همین افلاکی که ما درش هستیم. بعد از عالم ما افلاکی خواهند خلق خواهند شد، ولی نه این افلاک ما، افلاک دیگر. او معتقد بود که از ازل فیض خدا شروع شده، ولی این عالم شخصی از ازل نبوده. برخلاف مشاکی میگفتن از ازل فیض خدا شروع شده و همین عالم شخصی از ازل بوده. صدرا معتقد شد به اینکه عالم ها عوض میشن، ولی او عالم های طولی رو در نظر گرفت، یعنی عالمی در پی عالم دیگر میاد. به عوالم ارضی اشاره نکرد. چرا؟ چون او هم معتقد بود به اینکه چینش عالم همون جوریست که مشا میگن، یعنی نه تا فلک خواهد بود. ستاره ها رو همه رو تو فلک هشتم قرار میداد، سیاره ها رو تو فلک های دیگر واقع میدید. همون نظر مشا رو در عالم داشت. اما امروزه که روشن شد فلک هشتمی در کار نیست، ستاره ها هر کدوم مستقلن، این بحث پیش اومد که آیا هر ستاره عالمیست؟ اگر قبول کنیم که هر ستاره عالمیست، میتونیم بگیم الان در عرض هم عوالم زیادی داره. این مطلب البته اثبات نشده، ولی این که عوالم در طول هم باشن، این هم در روایات ما اثبات شده، هم در نظر صدرا اثبات شده، و به این ترتیب قول مشا رد شده. اما مشا معتقد بودن یک زمان داریم، از یعنی یک حرکت داریم. قهرن این حرکت هم یک مقدار داره، از زمان زمان واحدی است، مستمر که انقطاعی توش نیست. صدرا معتقد شد که وقتی این عالم بساطش برچیده میشه، زمان این عالم هم برچیده میشه، زمان بعدی به وجود میاد. زمان بعدی هم بعد از مدتی که نوبتش تمام شد تمام میشه. اون معتقد است که بی نهایت عالم قبل از عالم ما بوده و بی نهایت عالم بعد از عالم ما خواهد آمد، که مفاد روایات هم همینه. اما مشا معتقد بودن یک عالم داریم که بی نهایت حرکت دورانی توش انجام شده، بی نهایت حرکت دورانی هم بعدا انجام میشه. مشا خیلی عالم رو زیق و مختصر میدید، اما صدرا دیدش نسبت به عالم خیلی وسیع تر بود. هرچند روایات هم مطابق نظر صدرا هستن و قول مشا رو قبول ندارن. مقابل این دو قول، قول متکلمین بود که اینها معتقد بودن عالم در یک همین عالم ما، فقط همین عالم ما در یک مقطعی موجود شد و در یک مقطعی قطع میشه. قبل از عالم ما عالمی نبوده، بعد از عالم ما هم عالمی نیست، فقط همین عالم ما منتقل میشه و وجود اخروی پیدا میکنه. خداوندی که مدبر و مدیر عالم است، وجود اخروی موجودات رو در عالم قیامت اداره میکنه و تدبیر میکنه. دیگه عالم مادهی نه قبلا وجود داشت نه بعدا وجود میگیره، که متکلمین از همه بسیط تر فکر میکردن. روایات هم با قول متکلمین سازگار نیست. در این بین قول صدر از همه اخبار قوی تره. پس متکلم این زمان رو حادث میدوند که از یک قطعه شروع شده در یک قطعه تمام میشه و بشا زمان رو قدیم میدوند، از ازل شروع میکنند تا ابد ادامه میدن. صدرا اصل زمان رو قدیم میدونه ولی اشخاص زمان رو حادث میدونه، همونطور که اصل فیض رو قدیم میدونه ولی مستفیضها رو حادث میدونه. این اختلافات بینشون هست. حالا اینا به مناسبت اون قول اولی که در تبیین ماهیت زمان گفته شدن عرض شد، ولی این جزء بحث ما نبود. من رفتم که فلک اعظم رو توضیح بدم، این مسائل پیش آمد. پس یک قول این است که ماهیت زمان مقدار حرکت فلک اعظمه. خود حرکت فلک اعظم رو زمان نمیدونن، حرکت رو جدای از زمان میگیرن، مقدار اون حرکت رو زمان حساب میکنن. قول دوم خود حرکت فلک اعظم رو زمان حساب میکنه، براش مقدار قائل نیست، خود حرکت رو. هر دو قول هم همونطور که توجه میکنید زمان رو عرض میدونه. حالا یکی میگه کم متصله، یکی میگه نه حرکت کم متصل نیست. قول سوم اینه که دیگه من قول دوم لازم نیست توضیح بدم، به خاطر اینکه حرکت فلک اعظم رو به طور مختصر عرض کردم. البته در اینجا مباحثی در مورد فلک اعظم داریم، چون کسانی که فلک اعظم رو قبول نمی کردن قبلا چگونه توجیه می کردن، ارسطو چگونه جهان رو توجیه می کرد، اینا دیگه ربطه بحث زمان نداره، اینا مربوط میشه بحث هیئت که من اینا رو رها میکنم. قول سوم در ماهیت زمان اینه که مجموعه اوقاته. در تبیین این قول من ناچارم فرق بین زمان و وقت رو عرض کنم، که زمان رو مجموعه اوقات میگیرن، یعنی وقت رو با زمان متفاوت میکنن، میگن این وقت وقتی کنار هم جمع میشه میشه زمان. وقت عبارت هست از زمان معین، مثلا طلوع شمس، طلوع شمس امروز، امروز خورشید طلوع کرد، این وقت طلوع شمس، وقت آمدن فلان شخص در منزل ما، وقت برگزار شدن این جلسه، این همونطور که توجه میکنی زمان رو وقتی معینش میکنن میشه وقت. بعد این اوقات معین شده رو کنار هم که بچینید میشه زمان. مثلا فرض کنید که وقت حرکت دورانی فلک اعظم، اولین حرکت دورانیش، این میشه وقت معین. بعد حرکت دورانی دومش، حرکت اولش دیروز بود، حرکت دومش امروز، حرکت سومش مثلا فرداست. این سه تا حرکت های معین رو که همه اوقات هم کنار هم بچینید میشه زمان. اما توجه میکنید این قول اگرچه به ظاهر غیر از دو قول قبله، ولی به نحوی میشه با اون دو قول قبل هم ارجاعش داد، اما ما جدا حسابش میکنیم، به خاطر اینکه اونها دنی دو قول قبل اصلا وقت رو مطرح نمی کردن، زمان رو عبارت می گرفتن از مقدار حرکت یا خود حرکت. اما این یکی مقدارها رو معین می کنه، بعد مقدارهای معین رو کنار هم می چینه و از مجموعه چیزی به نام زمان به دست می ره. این قول سوم بود. قول چهارم باز زمان رو عرض میکنه، ولی اینطوری بیان میکنه، میگه ما در جهان آن داریم، آن یعنی لحظه، این آن رو میتونیم منشأ پیدایش زمان قرار بدیم. این گروه باز به دو شعبه تقسیم میشه. بعضی میگن آنها کنار هم چیده میشه و با چینش اونها زمان درست میشه، مثل این که کسی بگه نقطه ها رو کنار هم میچینیم و از این نقطه های کنار هم جمع شده خط تولید میشه. گروه این چنین میگن که اجزاء زمان رو که همون آناته کنار هم میچینیم، همونطور که اجزاء خط رو که نقاطه کنار هم میچینیم، با ترتیب دادن نقطه ها خط درست میشه، با منظم کردن آنها هم زمان درست میشه. این قول نوعاً فلاسفه اسلامی نمیپذیرند، میگن که آن جزء لایتجزاست، نقطه جزء لایتجزاست، اجزای لایتجزا دو تاش کنار هم قرار نمیگیره تا چه برسه به بیشتر، تا بتونن خط تشکیل بدن یا زمان تشکیل بدن. ابن سینا توی سماع طبیعه شفا این قول رد میکنه. اما قول دوم میگه آن سیال داریم، همونطور که نقطه سیاله داریم، خودنویس رو یا خودکار رو میذاریم روی کاغذ، نقطه ای تولید میشه، بعد بدون این که خودنویس رو برداریم نقطه بعدی رو کنارش قرار بدیم، خودنویس رو کاغذ میکشیم. یه وقت میگیم این خودنویس رو کاغذ میذاریم، دوباره برمیداریم در کنارش میذاریم، خب نقطه نقطه ها کنار هم تشکیل میشن، خط درست کنه. این رو نمیگن نقطه سیاله. نقطه سیاله اون نیست که نقطه روی کاغذ بیاد بعد سیالان پیدا کنه، یعنی خودنویس یا خودکار رو کاغذ بکشه. ابن سینا میگه خط رو میتونیم متولد از نقطه سیاله بدونیم، زمان رو هم میتونیم متولد از آن سیال قرار بدیم، بگیم آن سیالان پیدا میکنه و سیالان زمان درست میشه، یا نقطه سیالان پیدا میکنه و سیالانش خط پیدا میشه. اینو قبول میکنه. پس میتونیم بگیم زمان عبارت است از آن سیال. این قول چهارمه، که این قول چهارم هم تو که توجه کردید من طوری توضیح دادم که با قول اولم که قول ابن سینا سازگار باشه، یعنی بتونیم مقدار حرکت فلک اعظم رو حسابش کنیم. فلک اعظم فرض کنیم در آن شروعش آن تولید کرد، بعد همین آن رو داره سیالان میده تا ابد. پس میبینیم که آن اگه سیالان پیدا کنه همون مقدار حرکتی گفتن به وجود میاد. ولی من چون تصمیم دارم اقوال جدا بشمارم، اینا رو به هم ارجاع نمیدم، اینو قول چهارم حساب میکنم. تا اینجا اقوالی که اشاره میکردن به عرض بودن زمان تمام شد. اینها معتقد شدن به چهار، تقسیم شدن به چهار دسته. دسته گفت مقدار حرکت فلک اعظم، دسته گفت خود حرکت، سومی گفت اجتماع اوقات، چهارمی گفت آن سیال. بعد وارد قول بعدی میشیم که زمان رو جوهر میدونه، زمان رو جوهر مستقل میدونه. اینها که زمان رو جوهر مستقل میدونند باز دو گروه شدن. گروهی معتقدن به این که زمان واجب بالغیره، یعنی خدا خلقش کرده، بعدن توضیح میدیم که چرا خلق شده، این شده در بخش سوم بس این عرض میشه. گروهی معتقدن که نه، زمان رو خدا خلق نکرده، زمان واجب به ذاته، مخلوق نیست. این گروهی که زمان رو واجب به ذات میدونن باز به دو شعبه منقسم میشن. بعضی هاشون معتقدن که زمان همون خداست، واجب به ذاته و واجب به ذات هم یکی بیشتر نداریم، اسمشون میتونید زمان بذارید، اسمشون میتونید خدا بذارید. همونطور که اشاره کردن در روایت هم داریم که ده رو دشنام ندید، ده خداست. اینها چون معتقد به توحید بودن نتونستن دوتا واجب الوجود به ذات قائل بشن، لذا گفتن خدا همون زمان است، زمان همون خداست. گروه بعدی گفتن که ما واجب الوجود متعدد داریم، واجب الوجود به ذات متعدد داریم، قالب توحید نبودن. اینها زمان رو دیگه خدا حساب نکردن. بعضی معتقد بودن که سه تا واجب الوجود به ذات داریم، بعضی معتقد بودن پنج تا داریم. در مسئله شروع خلقت که چگونه خلقت از عدم شروع شد، یونانی های قدیم گرفتار شده که از عدم نمیشه موجود آفرید، پس چگونه اشیا موجود شدند. بعضی ها که انتظار نمیره که این چنین قولی داشته باشن ولی متاسفانه دارن، از یونانیان قدیم که من نمیخوام اسم ببرم، اینا معتقد به سه تا واجب الوجود به ذات داریم، یکی خدا، یکی ماده، یکی صورت. بعد اون خدا موجودی است با شعور، اون دوتا موجودن بی شعور، این با شعور اون دوتا با شعورها بی شعورها رو جمع میکنه و از اجتماع اونها موجودات رو خلق میکنه. پس از عدم ساخت نساخت، بلکه از دو شیئی که موجود بودن ساخت. به این ترتیب مشکل حل کردن. بعد دیگه نوبت به ابن سینا و دیگران رسید، اونا از طریق دیگه حل کردن مشکل رو، که خداوند از عدم نمی آفرینه، بلکه همه اشیا در علم و موجودند و او علم خودش رو تبدیل به علم میکنه، از ذهن به خارج میاره. که البته این مربوط به بحث ما نیست، من فقط خواستم عرض کنم بعضی سه واجب الوجود به ذات قائلن که توش زمان نیست، فقط خدا هست و ماده و صورت. بعضی پنج واجب الوجود قائلن که تو اون پنج واجب الوجود زمان هم هست. اینا معتقدن که پنج چیز واجب الوجود، یکی خدا که مؤثر هست و متأثر نیست، دوم هیولا که متأثر هست و مؤثر نیست، سوم موجودی که هم مؤثر به یه لحاظی هم متأثر به لحاظی دیگه که اسمشو میذاشتن نفس. نفس رو هم قدیم به ذات و واجب به ذات میگرفتن، که متأثر است از خداوند، مؤثر است در اشیایی که دیگه بهش توجه داریم. نفس ما بالاخره متصرف در اموریست یا مؤثر در امور. این شد سه تا. چهارم و پنجم موجوداتی هستن که واجب به ذاتن، نمؤثرن نمتأثر. یکیش دهره که ازش تعبیر به زمانم میکنیم، یکیش هم فضاست که ازش تعبیر به مکان میکنیم. فضا و دهر هم واجب به ذات میتونستن. پس پنج چیز واجب به ذات میتونستن از جمله زمان. اینا معتقد به توحید نبودند، معتقد به تعدد واجب به ذات بودند. اما معتقدین به توحید یا زمان رو واجب به غیر گرفتن، یا اگر زمان رو واجب به ذات قرار دادن گفتن این زمان همون خداست. معتقدین به منکرین توحید دیگه احتیاج نداشتن که واجب زمان رو واجب به غیر بگیرن یا تطبیقش کنن بر خدا، گفتن واجب به ذات و جداست. یک قولم از ابوالبرکات بغدادی نقل میشه که به نظر میرسه این قول شاید زمینه‌ای بوده برای توجه صدرا، شاید هم مقدمه‌ای بوده برای قول نسبیت انیشتین. احتمال این هست، چون ابوالبرکات گذشته از اون مذهبی که مورد انکار ماست، گذشته از این بسیار آدم دقیقی بوده، کتاب معتبری هم که نوشته و یا شرحی که بله شرح ایشون نوشته، کتاب معتبری که ایشون نوشته بسیار کتاب مهمیه. و جالب اینه که حالا این به صورت یه جمله معترضه در پرانتز من عرض کنم، یکی از کتاب‌های بسیار مهم قطب شیرازی کتاب فارسی است که ایشون داره که در پنج بخش تنظیم شده. این کتاب فارسی ترجمه خط به خط کتاب ابوالبرکات، با اینکه کتاب به خود قطب شیرازی نسبت داده میشه و خیلی هم مایه عظمت قطب شیرازی حساب میشه، ولی اصلش مال ابوالبرکات بغدادی است و ایشون ترجمه کرده. بعد این سوال پیش میاد که چرا ایشون نسبت نداده. اینطور گمان میشه، البته دیگران هم گفتن، که کتاب ابوالبرکات کتاب خوبی بوده ولی به خاطر مذهبش از این کتاب استقبال نمیشده. قطب شیرازی خواسته این کتاب رو در معرض استفاده قرار بده، ترجمهش کرده و ترجمه رو در اختیار قرار داده. اسم ابوالبرکات هم نبوده، چون دیده اگر میخواد اسم ابوالبرکات ببره دوباره کسی به این کتاب استقبال نمیکنه. به این ترتیب کتاب رو ترویج کرد. حالا ابوالبرکات قولی داره که شاید قول جدایی به حساب بیاد. ایشون میگه که زمان مقدار وجوده، نمیگه مقدار حرکته، میگه مقدار وجوده. دوباره برگردیم به قول صدرا یه توجهی بکنیم ببینیم که آیا میتونیم کلام اول برکات و کلام صدرا توجیه کنیم، چون کلام اول برکات خیلی مبهمه، زمان مقدار وجوده روشن نیست چی میگه. صدرا ملاحظه کنید همه موجودات مستمر رو میگه مقداری دارد و این مقدار زمان اونهاست که از کدم همون متاست. برای هر موجود شخصی ایشون زمان قائله و این زمان رو با معیار یه زمان معینی که حرکت فلکه میزده. الان ملاحظه کنید میبینید که کلام صدرا و کلام اول برکات، اگر کلام اول برکاتی اینطوری توجیه کنیم فرقی نداره. حالا ممکنه کسی کلام اول برکات رو طور دیگه توجیه کنه، علی اگر اینطور که عرض کردم توجیه کنیم کلامش با کلام صدرا فرقی نداره. صدرا میگه هر موجود شخصی که وجودش مستمر است، این استمرار وجود و امتداد وجودش زمان اوست. اول برکات هم میگه زمان مقدار وجوده. اگر تفسیر کلام اول برکات این باشه، کلامیشون با کلام صدرا یکی میشه. البته ممکنه کسانی برای کلام اول برکات تفسیری دیگه بکنن که اون مطرح نشده. حالا اگه مطرح بشه اون وقت باید ببینیم با کلام صدرا موافقت میکنه یا نمیکنه. اینم قول اخیری بود که در مورد کلام ابوالبرکات گفته شد. من در اینجا مناسب میبینم که قبل از اینکه وارد بخش سوم بشیم، با توجه به اینکه ماهیت زمان رو تبیین کردیم، سزاوار میبینم که دهر و سرمد رو یه اشاره مختصری بکنم، هم به مبنای ابن سینا که زمان رو عرض میدونه، هم به مبنای فخر رازی و افلاطون که زمان رو جوهر می‌دونند. به هر دو مبنا دهر و سرمد رو هم یه اشاره بکنم، ولی بحث ما در زمان بود نه در دهر و سرمد، ولی این ستا با هم غالبا میان. ابن سینا میگه اگر متغیری رو به متغیری نسبت بدیم، مثل این که مثلا فرض کنید عمر خودمون رو در همین عالم حرکت ملاحظه کنید، ما متغیریم، حرکت متغیره، این متغیر رو با این متغیر مقایسه میکنیم و براش مقدار تعیین میکنیم. اینو ایشون میگه زمان، زمان نسبت المتغیر الی المتغیر، یعنی دو شیء متغیر رو با هم مقایسه کنید زمان درست میشه. حالا لازم نیست حتما با فلک بسنجید. فرض کنید ایشون مثالی که خود ابن سینا میزنه اینه که دو شیء شروع کردن به حرکت، یکی سریعتر یکی بطیتر و کنتر، شما یه تفاوتی بین اینها میبینید، اون تفاوت تفاوتیست به وسیله زمان. یه وقت تفاوت وسیله مسافت، اون جداست. یه وقت میگه نه مسافت هم تفاوت نمیکنه، میبینید هر دو با هم شروع کردن، یک مسافت هم طی کردن، ولی یکی زودتر رسید یکی دیرتر. این اختلاف اسمشو میذاریم، اسم این اختلاف رو میذاریم زمان، که ملاحظه میکنیم متغیری با متغیری سنجیده میشه، این متحرک یه متغیر، اون متحرک دیگر متحرک دیگر متغیر دیگر، اینایی که با هم میسنجیم اختلافشون رو با زمان تبیین میکنیم. عرض کردم حالا میتونید شما متحرک رو عبارت از دو تا موجود معمولی بگیرید، میتونید یکیشو فلک بگیرید، یکیشو موجود معمولی بگیرید، مهم اینه که دو تا متغیر با هم باید سنجیده بشن تا زمان درست بشه. نسبت المتغیر الی المتغیر میشه زمان، نسبت ثابت الی المتغیر میشه دهر. البته گاهی برعکس گفته میشه نسبت المتغیر الی ثابت، ولی این کلامی که ابن سینا داره نسبت ثابت الی المتغیر میشه دهر. مثالی که میزنیم اینه که ما همه متغیریم، در عالم عقل به وجود علمی برای عقول موجودیم، یعنی عقول ما رو عالمند، به ما علم دارند، پس ما در علم اونها وجود علمی داریم، ما متغیریم، اون موجود ثابت به ما نسبت علمی دارد، ما در اونجا به وجود ثابت موجودیم، اونجا میشه دهر ما. همونطور که اینجا میشه زمان ما، اونجا میشه دهر ما، یعنی عالم عقل، عالم ثبات، که ما در اون عالم ثبات موجودیم، چون در اون عالم موجودیم متغیر نیستیم، ولی چون ذاتمون متغیره، متغیری هستیم که با اون عالم نسبت داریم. اخ میشیم نسبت و متغیر الی ثابت، یا نسبت و ثابت الی متغیر. یعنی اون ثابت رو اگر به این متغیر نسبت بدید، میگید دهر این متغیر است. همونطور که متغیر رو اگر به متغیر نسبت بدیم، میگفتیم زمان. زمان ما با دهر ما، زمان ما یعنی نسبت متغیر به ما، دهر ما یعنی نسبت ثابت به ما. نسبت ثابت به ثابت را میگن سرمد، که اینو اختصاص میدن به خداوند و اسماء خداوند. مثل میدان ها در قبسات سعی داره بگه عقول سرمد ندارن، فقط اسماء الهی سرمد دارن، عقول میره تو عالم دهر. ولی بعضی از افراد، شاید ابن سینا از این گروه باشه، صدرا هم از این گروه هست، عقل و سرمدی میدونند. اما میرداماد اصرار داره که عقل سرمدی نیست، عقل دهریه، سرمدیت فقط مال خداست و اسماء خدا. سرمد نسبت و ثابته الی ثابته، که خداوند ثابت، اسماءش هم ثابت، نسبت و ثابته الی ثابت میشه سرمد. میگیم خدا در سرمد موجود است، اسماء الهی در سرمد موجودند، خدا در دهر موجود نیست، با دهر هست ولی فی دهر نیست. خدا با زمان هست، فی زمان نیست. موجودات عقلی با زمان هستند ولی فی زمان نیستند، اونا فی دهرند. این مسئله فیعیت مهمه. فیعیت یعنی در چیزی بودن. ما فی زمانیم لذا متغیریم. موجودات عقلی فی زمان نیستند، ما از زمانن، متغیر نیستند. خداوندم فی دهر نیست، فی زمان نیست، بلکه معد دهر و معد زمانه. موجوداتی که با دهر و زمان معیت دارن سرمدی هم. موجوداتی که نسبت به دهر فیعیت دارن دهری هم. موجوداتی که نسبت به زمان فیعیت دارن زمانی هم. این یه مختصری بود در مورد زمان و سرمد و دهر، که با توجه به عرض بودن زمان مطرح شد. اما اگر زمان رو ما جوهر بدونیم، مثل فخر رازی میگه این زمان جوهر، اگر این زمان جوهر اگر توش حرکت راه یافت، این جوهر اگر توش حرکت یافت یا راه زمانه، و الا یا سرمده یا دهره. این طوری ترسیم میکنه که چون این بحث خیلی به موضوعیت نداشت تو بحث ما، من به این بیش از این بهش نمیپردازم. وارد بخش سوم میشم که خداوند چرا زمان رو آفرید.
خب ببخشید جناب استاد یه لحظه، چون فرصت ما رو به اتمام هست و قرار است فرصتی هم برای پرسش و پاسخ باشه، اگر دوستان سوالی دارن مکتوب برای من بفرستن توسط دوستانی که سوالات جمع میکنن، اگر ممکن هست این دو محور بعدی رو مختصرتر انشالله ارائه بفرمایید تا فرصتی هم برای سوالات باقی بمونه. سپاسگزارم.
اما بخش سوم، بخش سوم اینه که خدا چرا زمان رو آفرید. این رو من فقط از کلمات خواجه اشاره میکنم، که بقیه فلاسفه هم همینو گفتن، منتها چون قرار شد مختصر گفته بشه فقط به کلام خواجه میپردازم. مرحوم خواجه میفرماد که خداوند هیولا رو آفرید و میخواست صوری رو که در علم خودش موجود بودن در عالم خارج به این هیولا حفاظه کنه، تا با ترکیب این صورت و هیولا موجودی مستقل جوهری حاصل بشه. ولی هیولا بیش از یک صورت نمیپذیرفت، حتی دو صورت هم نمیتونست در هیولا جمع بشه، تا چه برسه به بی نهایت صورتی که در علم خدا موجوده. خداوند زمان را آفرید و هیولا رو رو بستر زمان و گذر زمان قرار داد، تا هیولا بر اثر گذشت زمان استعدادهای مختلف پیدا کنه و بر اثر استعدادهای مختلف صورتهای مختلف رو تقاضا کنه، و با تقاضا اون صورتهایی که در علم خدا بود یکی پس از دیگری به عنوان مستعد الله به این هیولا فاصله بشه. به این ترتیب زمان آفریده شد تا اینکه تمام صور موجود در علم خداوند بتونن وجود عینی و خارجی پیدا کنن، چون در یک لحظه این صورت ها رو نمیشد به هیولا داد، باید به تدریج و در طول هم به هیولا صورت هایی داد. البته هیولا یعنی قابلیت و این قابلیت مصادیق داره. گفته شده هیولا وحدت داره، صدرا معتقده به وحدت جنسی هیولاست، مشا معتقده به وحدت ابهامی. هر دو چه وحدت جنسی باشه چه وحدت ابهامی باشه برای هیولا افراد قائلن، مصادیق قائلن. این مصادیق نمیتونست، هر مصداقی نمیتونست صورت دو تا صورت رو بپذیره، تا چه برسه صور متعدد رو. لذا خداوند مثلا بر این هیولای خاص و هیولای ثانیه مثلا جسم صورت فلان انسان رو داد، دوباره این تبدیل شد به خاک، باز دوباره از این خاک یه صورت دیگه، یه هیولای دیگه آفرید، هیولای ثانیه یعنی یه جسم، یه بدن، صورت بعدی رو به او داد. همینطور این بدن تو این چرخه میاد و صورت‌های متعدد رو میپذیره، اون بدن دیگر هم همینطور. به این ترتیب تمام صوری که در علم خدا بودن یکی بعد از دیگری در طول مدت بی‌نهایت موجود خواهند شد. پس علت خلق زمان این بود که صور موجود در علم خداوند اگر بخوان وجود مادی پیدا کنند، با توجه به اینکه ماده نمیتواند صور متعدد رو در یک آن بپذیرد، زمان آفریده شد تا پی در پی بودن رو برای ماده درست کند و در این پی در پی بودن صور رو برای ماده فراهم کند. پس زمان به خاطر تبدیل صور علمیه به صور عینیه در عالم ماده آفریده شد. باید عالم ماده باشه که نتونه صور رو جمع کنه و ناچار باشیم برای جمع صور قائل به این گذر و طولیت باشیم. من بخش سوم رو به همین مقدار اکتفا میکنم. بخش چهارم، چگونه از خداوندی که ثابت است زمان متغیر صادر میشه؟ این سوال برای متکلم مطرح نمیشه، چون متکلم قالب سنخیت یا این علت معلوم نیست. بین خالق و مخلوق قالب سنخیت نیست. خالق ثابته، میتونه یه موجود و گذرا رو بیافرینه، هیچ مشکلی نداره. این سوال فقط از فیلسوف میشه و از عارف. فیلسوف معتقد است که جهان از خدا صادر میشه، صدور احتیاج به سنخیت داره. عارف معتقد است که جهان ظهور خداست، این ظهور سنخیت قلیستری میطلبه. یعنی اگر فیلسوف معتقد به صدور است و صدور منشأ میشه که به سنخیت قائل بشه، عارف که قائل به ظهوره بیش از فیلسوف محتاج است که سنخیت رو توضیح بده. سنخیت در عرفان و در فلسفه کاملا پذیرفته است، اینها باید توضیح بدن. من کلام عرفان رو نقل میکنم که وقت زیاد گرفته نشه. کلام فلسفه رو میشه با عرفان توضیح کرد و به عرفان ارجاع داد. این بحث در مورد جسم هم هست. خداوندی که جسمی چگونه جسم آفرید؟ خداوندی که گذرانی چگونه یک موجود متحرک و گذرا آفرید؟ جواب اینه که این حرکت، این جسمیت، اینها از شؤون مراتب تنزلات هست. یعنی وقتی خداوند تنزل میکنن به مرتبه اسما، در مرتبه اسما احتیاج فقط اون وجود تبدیل میشه به امکان، اسما میشن ممکنات الوجود، بنابر قول کسانی که اسما رو فعل حساب میکنن که روایات هم مساعد با این هستن، اسما میشن ممکنات الوجود. این تنزل اول منشأ میشه که اون وجود تبدیل بشه به امکان. تنزل دوم محدودیت میاره، عقول درست میکنه. تنزل سوم جسم مثالی درست میکنه. تنزل آخر جسم عنصری درست میکنه. این تنزل است که باعث میشود جسم حادث بشه. مثلا ما در عقل خودمون یه مطلبی رو تصور میکنیم. این مطلب نه همراه مرکبه نه همراه صوته، ولی وقتی میخوام بنویسیم همراه مرکب میشه، وقتی میخوام بیان کنیم همراه صوت میشه. این مطلب عقلی وقتی تنزل پیدا میکنه، اون مرتبه متنزلش احتیاج به مرکب پیدا میکنه، احتیاج به صوت پیدا میکنه، خود مطلب عقلی احتیاج نداره. پس این صوت و ترکیب در اون عقل نمیاد، این صوت و ترکیب تو اون مراتب تنزلی میاد. خود تنزل یه شعونی داره که اون شعون رعایت میشه. وقتی که خداوند تنزل میکنه و اون مرتبه اخیر تجلی میکنه، در مرتبه اخیر، اون مرتبه اخیر باید همراه جسم باشه، باید همراه حرکت باشه. پس زمان و حرکت همچنین جسمیت و امثال اینها که در واجب تعالی وجود نداره، سنخش هم وجود نداره، اینها رو میگیم از شعون تنزلاتن. چون از شعون تنزلاتن دیگه انتظار نداریم که سنخشون در خداوند باشه. من به همین اندازه اکتفا میکنم. فکر میکنم ربط متغیر به ثابت که در فلسفه مطرح شده و همین بیانی که من عرض کردم که از عرفان گرفتم انشالله حل میشه.
خب سپاسگزاریم از حضرت استاد و تشکر از شما که صحبت‌های استاد رو شنیدید و سوالاتی هم باز از استاد طرح کردم. من فقط یه نکته رو در مورد بیان استاد دارم، بعد سوالاتی رو که دوستان پرسیدن طرح می‌کنم. در مورد کتاب قطب‌الدین شیرازی که فرمودن ترجمه طبقه نعل و به نعل المعتبر است به درستی فرمودن، دقیقاً این رو باز ما توی سنت دیگه داریم و اون یه مقداری تضعیف میکنه توجیهی که برای عدم ذکر نام ابوالبرکات توی ترجمه آمده و اون این هستش که مقاصد الفلاسفه غزالی هم ترجمه مو به مو و خط به خط دانشنامه علایی است و اینجا هم دیگه مشکل مذهبی نیست که تحفظی بر نام نبردن داشته باشن. و نکته دوم در باب نظریه وجودی که زمان مقدار وجود هست در ابوالبرکات فرمودند، در نظریه صدرا زمان مقدار وجود سیال هست، اما ابوالبرکات زمان رو مقدار وجود سیال نمیگیره، مقدار وجود به طور مطلق میگیره و از اساس و مبنا نظریهش متفاوت میشه، گرچه زمینه و بستر مناسبی رو برای صدرا فراهم کرده. به عبارت دیگه موطن طرح زمان در اندیشه ابوالبرکات و ملا صدرا تفاوت‌هایی دارن. این دو نکته بود. اما در مورد سوالاتی که فرمودن جناب استاد، یکی از سوالاتی که پرسیدن این هستش که تو آیات متعددی از قرآن اشاره به این شده که روز قیامت انگار زمان داره، زمانهاش مثلا روزهای او برایش تعداد معین شده، چند هزار سال هستش، برخی از مواقع هزار ساله، 50,000 سال هست. آیا این زمانی که بیان شده برای روز قیامت، ساعت قیامت که ساعت عالم ماده نیست و این بر اساس اون دیدگاه‌هایی که زمان رو ساعتش و ساعت عالم ماده میدونن، خصوصا دیدگاه‌های فلسفه مسلمان، چگونه میتونه با این سنت دینی ما سازگار باشه؟ اگر ممکن هست فقط مختصر انشالله پاسخ بفرمایید.
وقتی که دنیا به آخر میرسه و آخرت شروع میشه، بساط زمان معروفه که برچیده میشه، ولذا از امام زین العابدین ظاهرا سوال میکنن که بین سوره اول اسرافیل که همه میمیرن و سوره دوم که همه مشهور میشن و زنده میشن چقدر فاصله میشه. چون زمان اونجا وجود نداره، امام میفرمان ماشاءالله، جواب نمیدن، یعنی زمان تعیین نمیکنن. علتش همینه که زمان با رفتن دنیا برچیده میشه، دیگه زمان نیست. اما این که قیامت زمان تعیین میشه، اینطور گفتن در خود روایات هم این مسئله آمده که زمانی که در قیامت تعیین شده با ترجمه ایست از زمان دنیا. یعنی اگر بخواهید اون اتفاقی که در آخرت میفته زمان مندش کنید، با زبان دنیایی ترجمهش کنید، 50,000 سال دنیا میشه. نه که اون وقت 50,000 سال طول بکشه، چون یه روز بیشتر نیست، چون خورشید غروب نمی کنه. اونجا خورشید غروب نمی کنه، فقط یک روزه، شب هم نیست، خورشیدم این خورشید نیست، قراره تغییر کنه. حالا اینا بحثای دیگه است، ولی اون چه که مهمه اینه که اونجا اصلا تعددی نیست که بخواد بگیم 50,000 سال. وقتی اون روز رو مقایسه میکنیم با زمان دنیایی، اگر بخوایم حساب کنیم میشه 50,000 سال. من یه مطلبی رو عرض کنم اینجا که یه خود خارج از بحث، ولی بحث جالبیه. گاهی گفته میشه بین ازل و ابد چقدر فاصله است. این جوابش خیلی راحته. اگر زمان رو بین ازل و ابد بگنجونی، فاصله بین ازل و ابد بی‌نهایت. اگر زمان رو برداریم، ازل و ابد چسبیده، اصلا بینشون فاصله نیست. موجوداتی که زمانی نیستند ازل و ابد رو با هم میبینند. ما که در زمان غرقیم، گذشته رو که مربوط به ازل میشه، آینده رو که مربوط به ابد میشه جاهلیم. علت اینی که زمان حائل میشه. پس زمان وقتی باشه مقدار تعیین میشه، وقتی زمان نباشه مقدار تعیین نمیشه. در قیامت زمان نیست، مقدار تعیین نمیشه. ولی خداوند چون با ما داره حرف میزنه، داره میگه اگر بخوام مقدار تعیین کنم، روز قیامت 50,000 سال.
این تشبیه معقول به محسوسه به نوعی.
بله، البته این که من عرض کردم در خود روایت هم آمده.
بله.
یعنی توضیح داده شده که با اینکه در قیامت زمان نیست، چطور خداوند به لسان زمان حرف شده. فرمودن به خاطر اینکه ما تشخیص نمیدادیم، ما در زمان بودیم، بیرون زمان رو تشخیص نمیدادیم، لذا با ما زمانی حرف زدند.
سوال دیگه ای که پرسیدن این هستش که آیا آفرینش که توی آیات متعدد هم، دو تا سوال من تلفیق میکنم. آفرینش که توی متون دینی اومده در 6 روز، گاهی بعضی اینو به چند دوره تفسیر کردن، آیا آفرینش خودش در زمان هست یا آفرینش در زمان نیست؟ با آفرینش زمان تحقق پیدا میکنه؟ این یک سوالی است که پرسیدم.
بله، با آفرینش زمان تحقق پیدا میکنه، نه اینکه آفرینش در زمان باشه. ولی این 6 روز توجیهات مختلف داره، توجیهات مختلف کردن که همه توجیهات بشریه، خیلی روشن نیست، ولی خب توجیهاتی قابل توجه. اما اون چیزی که مهمه اینه که جهان در زمان آفریده نشده، بلکه با آفرینش جهان زمان درست شده.
سوال دیگه ای که پرسیدن، البته استاد نظریات رو تو باب ماهیت زمان گفتن، نه لزوما اینکه پس چون دو تا سوال هست، دو نفرم پرسیدن اینکه زمان رو فرمودید فرق داره با وقت، و گفتن که زمان وقت زمان معین هست، اگر زمان معین بشه از کنار هم چیده شدن این زمانهای معین عنوان وقت میاد، و سوالشون این هستش که زمان خودش باعث وقته، وقت آیا این دور نیستش که ما خود زمانی که باعث وقت هست رو بر اساس وقت تفسیر بکنیم؟
وقت زمان معینه، زمانهای معینه کنار هم بذاریم زمان مطلق درست میشه. توقف چیزی بر چیزی نیست که دور باشه. نه اینکه زمان وقت رو بسازه، وقت هم زمان رو بسازه. ما وقت رو داریم، این وقت رو وقتی کنار هم میذاریم زمان رو به دست میاریم. این چنین نیست که زمانی در خارج به توسط وقت ساخته بشه و وقتم در خارج به وسیله زمان ساخته بشه. تا دور لازمه توقف اصلا نیست، بلکه زمانهای معین کنار هم میذاریم ازش استفاده، یعنی زمانهای معین کنار هم میذاریم زمان مطلق به دست میاریم. درست مثل این که حجم هر جسمی معینه، ولی شما یه حجم مطلقی دارید اسمشون میذاریم جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یعنی حجم، یا صورت جسمیه، صورت جسمی جوهره، جسم تعلیمی عرضه، ولی فرقی نمی کنه، هر دوشون مبهمن، هر دو مبهمن و از مصادیقشون متعینه. شما این مصادیق وقتی در نظر می گیرید، از مجموعی این مصادیق تعبیر می کنید به صورت جسمیه، یا از مجموعهش تعبیر می کنید به جسم تعلیمی. جسم تعلیمی همون حجمه. خب اینا مطلقن. شما این مطلق از کجا به دست بردید؟ از اون شما در خارج چیز مطلقی به نام حجم مطلق یا صورت جسم مطلق ندارید. هرچی هست معین شده است. ولی این معین شده که کنار هم میذارید تعیینشون نگاه نمی کنید میشه زمان مطلق. همه جا همینطوره، همه جا اگر شما مقید ها رو داشته باشید و از قید قطع نظر کنید مطلق دیده میشه. این مطلق دیدن توش توقف و دور نیست. یه وقت معین میبینیم، یه وقت مطلق میبینیم. یعنی یه وقت توجه به اون قید میکنیم، یه وقت هم توجه نمیکنیم. توجه به قید نکردیم مطلق دیده میشه، توجه کردیم معین دیده میشه. در وقت زمان هم همینطوره. اگه توجه به قید کنید اسمش میذاریم وقت، توجه نکنید میشه زمان. کاری اصلا توقف تو کار نیست.
خب با توجه به زیق وقتی که داریم، من بقیه سوالات رو اولا که عذر میخوام طرح نمیکنم، البته به طور همین سوالاتی که هست و خدمت استاد میدم، اگر امکان پذیر بشه بتونن مکتوب اینها رو به ما پاسخش رو بدن، من غیر مقدم هم عرض میکنم خدمت های دکتر طالبزاده و انشالله محضرشون بهره ببریم. سپاسگزارم از جناب استاد حشمتی و از همه شما بزرگواران.
بنده.